أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب ما عوامل محبت رو تا یه جایی ادامه دادیم دیروز که درخواست محبت بود. یه چند تا مناجات تو این بخش هست، من این رو خدمتون عرض بکنم. خیلی زیباست درخواست محبت از خداوند تبارک و تعالی. قبل از که این رو عرض کنم راجع به درخواست محبت، این رو بگم که کلن درخواست از خدا بی جواب نمیمونه. در روایت داریم که خداوند تبارک و تعالی فرمود در قرآن ادعونی استجب لکم، شما منو بخوانید من اجابت میکنم شما رو. بعد این اجابت به سه شکل هستش. یکی این که فرمود همون چه که خواستید رو بهتون میدم، این کمترین اجابت که اونی که ما میخوایم چیه خدا بهمون بده، این کمترینشه. چون خیلی وقتا اونی که ما میخوایم به نفعمون هم نیست، بعدم پشیمون میشیم. خیلی وقتا شده ما یه چیزی رو خیلی دوست داشتیم، آرزوشو کردیم، اصرار کردیم که به دست بیاریم، ولی بعد به شدت پشیمون شدیم از اینکه اینو به دست آوردیم. بنابراین یه موقعهای خدا میدونه ما پشیمون میشیم، بعدن به ضررمونه، بعدن بلای جونمونه، نمیده. فرمود مصلحتت نباشه نمیدم، یک چیز بهتر بهت میدم در دنیا، یه چیز بالاتر از اون چیزی که ازم خواستی. چون خداوند کریمه و هیچ دستی رو بر نمیگردونه. وقتی امامش یعنی امام حسین علیه السلام فرمود وقتی که میخواید احسان بکنید دنبال نباشید که طرف لایقه یا لایق نیست، واقعا نیازمنده یا واقعا نیازمند نیست، اینجوری فکر نکنید. فرمود خیرتون رو برسونید چه به کسی که لیاقت داره چه به کسی که لیاقت نداره، نیکی بکنید. شما خود نیکی کردن، ما چون با خدا طرفی میخوایم شبیه خدا بشیم، چه فرق میکنه که این طرف الان نیاز داره یا نیاز نداره؟ مهم این است که من خروجیمو انجام داده باشم، من به کمال رسیده باشم، حالا طرف مقابل احتیاج داره یا نداره. مهم این است که من اول خودم باید به کمال برسم. بله البته در مورد اینکه به کی بدیم در روایات تقسیم بندی هایی شده، مثلا فرمودن که اگر واقعا نیازمنده به اونی که مؤمن تر هست همیشه بیشتر اهمیت بدید، یا مثلا اول پدر مادرتون، حتما تا پدر مادر هست حق ندارید به کسی بدید اگر نیازمند هستن. خواهر برادراتون به ترتیبش هم اینه، مادر، پدر، خواهر، برادر، دختر، پسر، اول خانواده خودتون، اول اینا واجب تر از هر کس دیگه هستن. اگه تو خانواده‌تون کسی هست که به این پول، به این بخشش، به این بسته حمایتی نیاز داره، اول خانواده خودتون، بعد فامیل ها، بعد مردم عادی، چهارم فرمود در راه خدا، یعنی عمومی مصرف بکنید، مصرف های عمومی. ولی تا وقتی که اینا نوبت هستن جای دیگه هزینه نشه. اینو به ما یاد دادن که این نور نظم رو رعایت بکنید. اما بالاخره بعد از این حالا ما میخوام با غریبه ها کار کنیم، هم نمیدونیم این غریبه الان احتیاج داره یا نداره. مهم نیستش، مهم این هستش که ما عطا بونو کنیم. حالا وقتی امام اینو میگه خدا دیگه چجوری هست؟ خدا میفهمد من شما هر چی که بخواید من بهتون یا تو دنیا میدم، یا بهترشو در دنیا میدم، یا اصلا در آخرت میگذارم میدم، آخرت یا خیلی بهتره. لذا امام صادق علیه السلام فرمود در قیامت مؤمنین به خاطر دعاهایی که در دنیا اجابت نشده به پاداشهایی میرسن که به خدا میگن ای کاش هیچ کدوم از دعاهامون تو دنیا اجابت نمیشد و همش میموند برای اینجا که خانه ابدی و پایدارمون است. اینجا بهش بیشتر احتیاج داریم، همه رو ما مصرف کردیم تو دنیا از بین رفت، کاش که ما اینجا داشته باشیم. برای من این وقتی کسی درخواست محبت خدا رو میکنه حتما خدا اجابت میکنه، یادمون نره، حتما خداوند اجابت خواهد کرد وقتی کسی درخواست محبت الهی رو داره. بعد یه نکته خیلی مهم این است در درخواست ها، فقط دو تا مؤمن در قیامت هم درجه هستند، یعنی از نظر عمل در یک درجه هستند، اما یکیشون فوق العاده از اون دیگری فاصله میگیره و درجاتش خیلی بالا میره، خیلی بالا میره. و این پایینیه میگه خب چجوری شد این رفت بالا، این با من یکی بود که؟ خداوند میفهمد این تو دنیا از من طلب زیاد داشت، خیلی دعا کرده بود منم اجابت نکرده بودم، بابت دعاهایی که طلبش بود باید میرفت بالا. ببینید لذا این دعا کلن اصالت داره. دقت کنید ما اشتباه بزرگی که میکنیم و شرک خفیه که داریم این هستش باید حتما کارمون گیر بیفته مناجات بخونیم دعا بکنیم، در حالی که میگه نه، برای آبت هم دعا بخون، برای غذات هم دعا بخون. شب میخوای بخوابی می حضرت زهرا سلام الله علیها به خداوند عرض میکنه خدا چشمای من رو اجازه بده بخوابه. کی اینجوری حرف میزنه؟ با خدا. خدا امشب به چشمام اجازه بده بخوابه. خیلی مهم. پس دعا خودش یک مکتبه، یک راه انسانسازی است و یک راه رشد به خداوند و تقرب هستش. و چون با حقیقت انسان بیشتر سازگار داره، یعنی فقر، هر چی گدایی بیشتر باشه درجه انسان هم چیه؟ بالاتر میره. هر چی که درخواستای انسان، گدایی های انسان بیشتر باشه، تقرب انسان هم بیشتر خواهد شد. خب حالا امام حسین عابدی علیه السلام اینجا ببین اینا نوع خواسته های اینا چیزایی هست که معمولا ما به زبان نمیاریم. توجه فرمایید. اللهم و انی اتوب الیک من کل ما خالف ارادتک او ازال ام محبتک من خطرات قلبی و لحظات عینی و حکایات لسانی. پس وقتی میگیم استغفار واجبه، ببین حضرت کجا مورد استغفار رو چقدر قشنگ باز میکنه. میفهمم بار الله من از هر چه با اراده تو مخالفت دارد و یا از محبت تو بدور است به سویت توبه میکنم. یعنی هر کاری که تا الان کردم که با ارادت مخالفت کردم، از محبتت جدا شدم، دور شدم، توبه میکنم به سویت. از آنچه که در دلم میگذرد، گاهی وقتا گناهانی از دل ما میگذره، چیزای زشتی از دل ما میگذره، و از نگاه های چشمم، نگاه هایی که حرام هست، مخفی هست، اون خائنه چشم هستش که در قرآن میفرماید، و از گفته های زبانم. ما این موقع یه چیزایی به زبان میاریم که خوب نیست، جالب نیست، میگه من از همه اینا توبه میکنم. پس ببین چه چیزایی ما باید توبه بکنیم؟ هر چیزی که خلاف محبت خداست، نگاه های غلطمون، افکار غلطمون، گفتارهای غلط، ستاشو حضرت آورده. نگاه ممکنه وقتی میگیم نگاه غلط، دقت کنید، نگاه غلط حتما نگاه حرام توامه با نمیدونم شهوت جنسی به یه نامحرم نیست. وقتی میگیم نگاه غلط، نگاه غلط یعنی که یه نگاهی که تو حسرت داشته باشی درش، نارضایت، ولی به خونه یه نفر باشه، به بچه یه نفر باشه، به اتومبیل یه نفر باشه، به ابزار یه نفر، به موبایل یه نفر شما نگاه بکنید با حسرت. این نگاه نگاه‌های گناه‌آلود هستش، چیزای خوبی نیست. نگاه گناه‌آلود یه موقعی به شی هست شما از این حسرت می‌خوری، یه موقع از خدای نکرده نعوذ بالله به محتواست. یعنی چی؟ یعنی سرک می‌کشی ببینی تو گوشی یک طرف چی هستش. این یک نگاه فوق‌العاده حرامه. نگاه می‌کنی ببینی طرف داره چه کتابی مطالعه می‌کنه، این حرامه. نگاه می‌کنی ببینی الان مثلا نشسته چه دعایی داره می‌خونه، این تجاوز چشمی است، حرامه. نگاه به کیفش میکنی، داخل کیفش میکنی، این حرام هست. اینا همون چیزایی هست که ما رو بیچاره میکنه و از محبت خدا دور میکنه. هر نگاه متجاوزانه، هر نگاه نامربوط، هر نگاه اضافی و افکار اضافی این معصیت رو برای ما خواهد داشت. صلوات خط بفرمایید. خب اینم فوق‌العاده است، خیلی زیباست. فرمایش بعدی است، دعای بعدی است. اللهم اجعلنی من الذین جدوا فی قصدک فلم ینکلوا و سلکوا الطریق الیک فلم یعدلوا و اعتمدوا علیک فی الوصول فلا وصلوا فرویت قلوبهم من محبتک و انست نفوسهم به معرفتک. خدایا من از کسانی قرار بده که برای دیدنت جدیت به خرج میدهند. این حرفه، جدیت داشتن، تصمیم گرفتن که در مورد صحبت کردیم، و باز نماندند، یعنی عقب نموندند که بعدن حسرت بکشدشون، و راه تو را پیمودند و از آن منحرف نشدند و برای رسیدن به تو اعتماد کردند تا آنکه رسیدند پس دلهایشان را از محبت خود سیراب ساختی و جانهایشان را به معرفت خیش مانوس کردی. پس جدیت در دیدن خدا و در محبت خداوند. خب اللهم اجعلنی مشغولین به امرک، آمنین به وعدک، آیسین من خلقک، آنسین بک، مستوحشین من غیرک، راضین به قضائک، صابرین علی بلائک، شاکرین علی نعماک، متلذذین به ذکرک، فرحین به کتابک، مناجین ایاک آناء اللیل و اطراف النهار، مستعدین للموت، مشتاقین الی لقائک. چقدر زیباست. یک از دعاهایی است که شما راحت در سجده یا قنوت میتونید حفظ بکنید و بخونید. دعای کاملی هستش که میتونید این کار انجام بدید. خدایا اللهم اجعلنا مشغولین به امرک، خدا ما را به فرمانت مشغول، یعنی یک کاری که ما مشغله های دیگری نداشته باشیم. دنبال چی باشیم؟ دنبال این باشیم که مشغول به دستورات تو باشیم، نه دستورات نفسمون و هوس‌های نفسمون. ما غالبا عمرمون دنبال سفارش‌های نفسمون هستش، یعنی اینو میخوام، اونو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام. همینجوری ما دائما عمرمون داره میذاره هوس این ماشین، این خونه، این موبایل، این لپتاپ، نمیدونم این پرده. دائما این جوانی ما که باش باید ابدیت به دست بیاریم صرف چیزایی میشه که دل دائما داره هوس میکنه، چشم میبینه و دل هم هوس میکنه و بعد همین باید دنبال این هستیم که حتما من باید اینو به دست بیارم. حضرت بفرماید که منو مشغول به امر خودت بکن. حالا همین این دعا از پیغمبر هست، داری در دعای صحیفه سجادیه چند بار ما اینو داریم، چند بار داریم که اللهم صل على محمد و آله وکفنی ما یشغن للاهتمام به، خدایا منو کفایت بکن از اون چیزی که پرداختن به اون منو به خودش مشغول میکنه، وقتمو میگیره، عمرمو میگیره، منو بی‌نیاز کن از این مشغله ها و سر کار بودن ها. در دعای 20 هستش، 20 صحیفه، واستعملنی بما تسالونی غدن ان، منو به کاری وادار کن که قرار فردا قیامت سوال کنی ازش. بابا این 50 تا سوال قیامت خیلی جدیه، با هیچ کس هم تعارف نداره خدا، با هیچ کس، با همه باید جواب بدن. خب این سوالاتو بریم به دست، ببین 50 تا سوال چیه، اینا رو وقت بزنیم بریم یاد بگیریم. واستفرق ایامی فی ما خلقتنی له، این با دعاهای بعدی که میخونیم هم یه تناسب فوق‌العاده‌ای داره. خدایا فارق کن ایام من رو برای هدفی که براش خلقم کردی. خب ما الان برای چی خلق شدیم؟ اونی که براش خلق شدی بگه خدایا وقتم رو اینجوری آزاد کن. خب حالا وقتم رو آزاد کن یعنی چی؟ یعنی کمک کن وقتم آزاد شه. منم این کارو خودم میکنم، خدایا تو هم کمک کن وقتم آزاد شه. نه که به خدا بگیم خدایا آزاد کن ولی خودمون آزاد نکنیم. آره مثل بنده خدا اومد میخواست بیاد اردو، میگفتش که پول ندارم، خب مریضم، خیلی حالم بده، پادر دارم، من میرسم مریضش خیلی شدیده، اینورم شوهرم هم نمیذاره. گفتم خب نه یا نباید بیای. گفت نه اوست، آخه دلم نمیاد. گفتم که خب بابا این اصلا درست نیستش، خانوادت راضی نیستن، یک مریضم هستی بیای اونجا استفاده نمیکنی، دو پولم که نداری. گفتش که نه. حالا گفتم خب من چیکار کنم؟ ببین میخواد مثلا از من یه مجوزی بگیره به همه ستا هم که لازمه غلبه کنه. گفتم که نمیشه این واقعا. نه استاد حالا یه استخاره. گفتم استخاره کنم براتون؟ گفت نه میترسم بعد بیاد، میترسم بعد بیاد. خب این خیلی وقتا ما میدونیم باید وقتمون رو فارغ کنیم، باید کارامون رو به قول اماممون رهبری عزیزمون فهم، شما باید کاراتون رو 4 دسته تقسیم کنید: مهم، اهم، ضروری، فوری. اولین کاری که میکنید برای تو برنامه ریزیاتون فوریت ها رو در نظر بگید. چی فوریت داره؟ اگه من فردا بمیرم، فردا با کرونایی، با چیزی تصادفی، من بمیرم فردا، میرم بهش یا نه؟ حق الناسام، حق الله ها، اینا رو کی رسیدم بهش؟ چیز اصلی برنامه ریزی برای افتادن تو روند عاشقانه با خداوند. این خیلی مهمه که من اول برای ازدواجم برنامه ریزی کنم، با الله، با غیب، پیوندم با خانواده آسمانی. پس باید بیام تعیین رشته، شغل، ازدواج و خیلی چیزها رو دیگه بر اساس این طراحی بکنم. و اگر قرار یه چیز سر راه زندگی من مزاحم این عشق هست، اونو بذارمش کنار. این یعنی فوریت. فوریت یعنی این. اول این، نه اینکه بگم من دکترم، من مهندسم، من شاغلم، من نمیدونم وکیلم، من وزیرم، من قاضیم، من نمیدونم هنرمندم، من نمیدونم صنعتگرم، کارخونه دارم. بعد خب اینو اول در نظر بگیرم، بعد برم حالا سراغ برنامه‌ریزی. اول اونو در نظر بگیر. شما همه اینا هستی، ولی بنده خدایی باید این مسیر رو طی بکنی. یه قبر سر راهت هست، یه قیامت 50,000 ساله سر راهت هست، 50 تا سوال سر راهت هست. اینا جدیه. پس نگو وقت ندارم. ما همش میگیم به خدا وقت ندارم. بعدم هم میگیم خدای درست کن کارو. خب میگم من که بهت میگم برنامه‌ریزی رو درست کن تو. وقتی میگی واستفرق ایامی فی ما خلقتنی الله، یعنی خودت وقت تو خالی. حالا منم بهت برکت میدم، منم بهت کمک میکنم، منم کمک میکنم کارات لنگ نمونه. اگه ببینم من برای تو مهمم، خودم کمکت میکنم. ولی اگه خدا ببینه ما مهم نیست، برای ما مهم نیست، خب ولمون میکنه. این قاعده یادتون نره، در روایت هم داریم، هر کس میخواد بدونه قیمتش پیش خدا و منزلتش پیش خدا چقدره، اول باید بدونه ببینه منزلت خدا پیش اون چقدره، منزلت اهل بیت، منزلت امام زمان چقدره. اگه اونا به دل ما نگاه کنن، ببینن ما جدی هستیم تو این عشق ورزی و مهر ورزی و اونا رو اهمیت میدیم، حالا اونا بقیه دنیای ما رو خودشون طراحی میکنن، خودشون کفایت میکنن. اصل اینه. واستفرق ایامی فی ما خلقتنی الله، خدا فارغ کن وقتم رو برای چیزی که منو براش آفریدی. حالا نگاه کن، این یک کلمه، اللهم اجعلنا مشغولین به امره، خدای ما رو مشغول امر خودت کن. آمنین به وعدک، آمنین به وعده، که ما ایمان آورده باشیم به وعدت، مطمئن باشیم. وقتی به وعدت مطمئن باشی، دیگه چیزی رو از دست نمیدی، خوشحالی. میدونی اگر سختی میکشی، هر نوع سختی میکشی، چه در خانواده، چه در محل کار، چه در اجتماع، خداوند حتما پاداشش رو میده، ما به ازاش رو میده، کفارش رو میده، جبراناش رو میده. خوش به حال کسی که به خدا اعتماد میکنه. آیسین من خلقت، ما از بندات مایوس باشیم، چشم امیدمون هی به برجام نباشه که حالا ببینیم که اونا چیکار کنن تا بعد کشورمون رو میخوایم همه چی باشه اون طرف، ببینیم که قراره بقیه برای ما چیکار کنن. ما این کلمه بعضی اون که به کار بودم، ما خیلی وقتا خودمون همینجوری هستیم. ما تو زندگی چشم امیدمون به خیلی از آدما هست، هی وایساده ببینیم فلانه چیکار میکنه. خدا به این بزرگی وجود داره. به قول اون لوره، هی گفتن که اگه این کارو کنی سلطان محمود اینجوری میکنه، بری سلطان. گفت خدا از سلطان محمود گپتره، خدا از سلطان محمود بزرگتره. خدا خب آیسین من خلقه، که هر چقدر انسان مایوستر میشه از بندگان، قویتر، شادتر، آرامتر میشه. وقتی که همه چیو حساب باز میکنی رو بندگان، استرابت بالا میره، قصه هات بالا میره و عصبانیت تو خشونتت هم زیاد میشه. مستوحشین من غیرک، ما وحشت داشته باشیم از غیر تو. راضین به قضائک، به قضای تو راضی باشیم، هرچی که برای ما تقدیر کردی. صابرین علی بلائک، دیگه وقت نداریم اینا رو بگیم، دیگه اینا رو دیگه دوره رضا، شکر، رشد و قدرت در سایه سختی ها. در تفسیر همین دعا، شاکرین علی نعماک، شکر بکنیم نعمت های خودت رو. متلذذین به ذکرک، ما لذت ببریم از یاد خودت، ما رو یه جوری قرار بده که خدای شیرین باشی تو کام ما، ما لذت ببریم از بودن با تو. هیچ لذتی هم بالاتر از ذکر خدا و انس به خدا وجود نداره. اگر درکش نمی کنیم، مثل سرماخوردهی هستیم که حائل داریم، مانع داریم، نمیتونیم خوب لذت رو بفهمیم چی هستش. میگه میدونم غذا مادرم خیلی خوشمزه است، قرمه خوشمزه‌ای درست کرده، کباب خوشمزه، ولی الان من سرما خوردم احساس نمیکنم بوشو، نمیتونم. اگه کسی لذت نمیبره، یعنی خطر. تو آفاتم توضیح اومده اونجا که یکی از علامتی که انسان بفهمه شیطان زده شده یا نه، الان عابد شیطان هست یا نه، چیه؟ این هستش که ببینه از ذکر خدا لذت میبره یا نه، یا اصلا وقت داره برای ذکر خدا، وقت میذاره یا نمیذاره، وقت مستقل حاضر بذاره یا نه. فرحین به کتابک، به کتابت شادمان باشیم. شادی با قرآن، چه حرفایی، شادی با قرآن. قرآن کتاب شادی است، همش بشارتهای شاد به ما میده. اگه قرآن بخونه همش حرفای شاد توشه. ببینید یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگان من که به خودتون ظلم کردید، از رحمت خدا مایوس نشید، خدا همه گناهاتون رو میبخشه. نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم خبر بده من خودم، ببین تعبیر خدا چجوریه، من خودم بسیار غفور و بسیار مهربان هستم، به همشون خبر بده. همش مژده است، مژده های سارعوا الی مغفرت من ربکم، سابقوا الی مغفرت من ربکم. دائما خداوند به ما مژده میده، انا لله و انا الیه راجعون. همش بشارت، همش شادیه، دائم خدا همش ما رو شاد میکنه. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این چقدر قشنگ، به به، در جنت ها، بهشت ها، در نهر ها، باغ ها و نهر ها هستند مؤمنین. مناجین ایاک آنا اللیل و اطراف النهار، ما نجوا میکنیم با تو در لحظات شب، در شبان روز با تو راز میگیم به اطراف النهار. مستعدین للموت، فوق العاده است، مستعدین للموت یعنی اسمش میاد قند تو دلم آب میشه، قند تو دلم آب میشه. زان شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. این وقتی بهش میگن مرگ، مثل که به بچه بگن تولدت نزدیکه ها، الان ماه هفتمه، ماه هشتمه، ماه نهمه، 20 روز مونده، 19 روز مونده، 17 روز مونده، 15 روز مونده، پس فردا، فردا قراره بری وارد دنیا بشی. مرگ یعنی که انسان از رحمت 1% خدا، مؤمن وارد رحمت چند درصدی میشه؟ 99% میشه. یعنی خدا هر چی باد کرده اینجا، بی نهایتش گذاشته اونجا باد رفتار بکنه، از اکرام و صفا و حمایت و نعمت و احترام و اوه چی کار میکنه خدا با بندش. خوشحال بنده ای که اسم مرگ میاد خوشحاله، قصه نمیخونه. و اگه مرگ کسی هست بدبینه به خدا نمیشه، با خدا درگیر نمیشه. مستعدین للموت یعنی مستعدین للعروسی، الموت و عرس المؤمن دیگه، مستعدین یعنی این جشنه، یه عروسی بزرگی برپا هست. خب میفهمد که مرگ عروسی مؤمن هستش، الموت و عرس المؤمن عروسی مؤمن هستش، یعنی خودتو آماده کن برای یه جشن بزرگ، یه شادی بزرگ، یه احترام بزرگ، یک ادب بزرگ، یک امنیت بزرگ، یه خنده بزرگ، اینو خودتو آماده بکن. مشتاقین الی لقائک، همه حرف اومد اینجا، خدای ما مشتاق ملاقات تو باشیم، مشتاق 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 لقاء الهی. این که من میرم به ملاقات خدا، حالا خدا میخواد با همه کرامتش با من برخورد بکنه، با همه لطفش با من برخورد بکنه. صلوات خدا بفرم. اللهم صل على محمد و آله و اجعل لی لهم قرینا. این دعا خیلی قشنگه، توی دعای 22 صحیفه است احتمالاً، اگه درست بگم فکر کنم 22. اللهم صل على محمد و آله و اجعل لی لهم قرینا. خدایا منو، چقدر دعا قشنگه، منو همنشین اهل بیت قرار بده. و اجعل لی لهم نصیرا، ما رو یاری دهنده اونها قرار بده، همنشین اونها، یاور آنها بساز. خیلی خوبه که انسان وقتی مشهور میشه بگم بفرما پیش خانوادت که تو یار اونها هستی، اونا هم تو رو به عنوان یار بپذیرن، بگن این تو دنیا خیلی به ما کمک کرد، تو دنیا خیلی برای ما بیخوابی کشید، تو دنیا برای ما خیلی پول خرج کرد، از همه چیش گذشت، وقت گذاشت، از آبروش، از علمش گذاشت و برای ما خرج کرد، هدیه داد به ما، همش هم رسید. وَمْنُنْ عَلَيَّ بِشَوْقٍ اِلَيْكَ، خدای تو خودت منت بگذار به من و شوق منو به خودت قرار بده، به خاطر شوق به خودت به من منت بگذار. یعنی خدایا من که خودم این عرضه رو ندارم، ولی تو منت بذار سرم، شوق تو به من بده. و بالعمل لک، و به کار برای خودت. من نرم جای دیگه عمرم رو تلف کنم، جای دیگه وقتم رو تلف بکنم. حالا که وقت دارم و میتونم به عشق تو صرف بکنم، برای تو صرف بکنم این رو. و به ما تحب و ترزا، هر چی دوست داری و راضی هستی من وقتم رو اونجوری صرف بکنم. اینکه علا کدش این قدیر و زالکه علیکه یحسی، که تو بر هر کاری توانا هستی و این کار برای تو آسان هست. خب نزدیک ماه رمضان این دعا خیلی خوبه. تو نزدیک ماه رمضان اند حضور شهر رمضان، ماه رمضان میشه صلی علی محمد و آل محمد. وشغل قلبی به عظیم شأنک. از اینجا یه ماجرای شروع میشه. خوب دقت کنید عزیزان، این خیلی مهمه. جلسات قبلم یه تذکری دادم براش، ولی حالا بیشتر میخوایم در موردش صحبت بکنیم. و اون توجه به عظمت الهی است. توجه به عظمت. اگر کسی میخواد زود و قوی سریع برسه، باید روی اسم کار کنه. اسم چیه؟ عظیم هست یا عظیم. رو عظمت خدا زیاد کار بکنه. این که میگم من این فیلم آسمان ها و زمین رو نشون بدید، یعنی وقتی هی میری جلو از ماه و زمین شروع میشه، اصلا این یه چیزیه که آدم لذت دائمی میبره از نگاه کردن بهش. پیغمبر اون راهب نصرانی میخواست بفهمه که این پیغمبر است یا نه، گفت تو لذت چیه؟ گفت من به آسمون نگاه میکنم. لذت من بگیم که من میشینم به آسمان نگاه میکنم. امام صادق علیه السلام همون شبها وقتی میام به ستاره ها نگاه میکنم، یه موقعی به خودم میام میبینم که اذان شد. حالا نگاه امام صادق با نگاه ما یکی نیست. امام صادق مثل این دوربینی که میبینید میرفت روحش هم اونجا بود دیگه. اونجا حضور داره امام صادق. میفهمه وقتی شما دارید تو این طبیعت هی میری جلو، تو این آسمون هی میری جلو، چی داره وسعت پیدا میکنه؟ وسعت که داره. تو با چی داری حرکت میکنی؟ با وجود، با حضرت وجود داری حرکت میکنی. تو اتم به اتم این ستاره و کهکشان ها الله حضور داره، شعور حضور داره. حالا ایشالله فرصت کنم روی صفحه براتون توضیح بدم که لحظه به لحظه شما برید جلو ببینید چه خبره. امام همه این حرکت رو انجام میداده و انقدر این حرکت پرواز توی آسمون لذت بخشه که حضرت میگه من یه موقعی به خودم میام میبینم اذان شده. حالا اینا لطف تکنولوژی که به ما کمک میکنه، خدا خیرشون بده که ما رو از ما حرکت میدن تو منظومه شمسی، از منظومه شمسی تو کهکشان راه شیری، از کهکشان راه شیری توی کهکشان همسایه، از کهکشان همسایه به صدها میلیون کهکشان دیگه. قرآن میفهمد چی؟ قرآن میفهمد و انا لموسعون. راجب آسمان که سخن میگه، میفهمد که ما دائما در حال توسعه آسمان هستیم. آسمان رو داریم یک سره، ما داریم وسعتش میدیم. خیلی معنا داره این حرف. و انا لموسعون کل یوم هو فی شأن. خدا هر لحظه آن به آن در حال فعالیت و کاره. خدا اصلا بیکار نیست. اونم با چه عظمتی داره جلوه میکنه. یعنی این از بی نهایت سال پیش همین جوری داره جلوه میکنه، جلوه میکنه، جلوه میکنه، میاد میاد میاد. الان یه دفعه میگن عمر کهکشان راه شیری رو قبلا 8 میلیارد سال اشتباه کردن. 8 میلیارد سال تازگی فهمیدن اشتباه کردن. یعنی تو همین یه ماه پیش اعلام کردن ما کم حساب کردیم. حتما خانوم بوده سنو کم گفته. 8 میلیارد سال. یعنی خدا دائما در حال جلوه است. ما با کی طرفیم؟ ما با کی روبرو هستیم؟ ببین این گلای طبیعی رو نگاه کن، برو تو این طبیعت نگاه کن. این همین جوری تو بی نهایت چهره داره وسعت پیدا میکنه. الله و حضرت وجود، حضرت وجود تبارک و تعالی، تبارک و تعالی داره تحقق داره، میاد جلو همینجوری. بعد تازه میگه این دنیاست، این دنیاست، این تو آسمون اوله، کوت حالا تو آخرت. وقتی میگه 99% ظهورم رو گذاشتم اون طرف براتون، ببین قراره چی کار کنه برای بندگانش. مشتاق ملاقات خدا. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. نگاه کنید وشغل قلبی به عظیم شأنک، این اسم رمز رو از من داشته باشید. هر وقت میخواید موفق بشید با عظیم باید برید جلو. عظیم کمک قلبی شماست، عظیم کمک روح شماست، عظیم اون مرکب و براقی است که همون که پیغمبر رو به معراج برد شما رو به معراج میبره. پیغمبر مرکب خواست، براق آمد پیغمبر رو برد. اگه کسی میخواد بره باید با اسم عظیم حرکت بکنه، با اسم عظیم. توی قدرت یادتون باشه عظیم بهتون قدرت میده، تو غلبه بر گناه معصیت عظیم بهتون قدرت میده، تو عشق و اوج عظیم بهتون قدرت میده. هر چقدر با عظمت انس بگیرید دلداده تر به خدا میشید، بیشتر شیفتش میشید، بیشتر عاشقش میشید، بیشتر قلبتون میگیردش و بیشتر قلبتون رو میگیره. از آشغال، از کوتاهی، از برد کوتاه، از برد متوسط، از وقت تلف کردن، عمر تلف کردن توی کثافت دنیا، جیفه دنیا شما رو نجات میده. نمیذاره سر بچه بازی های دنیا عمرتون و وقتتون رو تلف بکنی، سر متاعی که به دشمناش داده، سر متاعی که جیفه است و طالبش سگه. چی میتونه شما رو از این جیفه بکنه؟ عظمت میتونه بکنه. اگه دلتون درگیر عظمت الهی بشه با عظمت میشید خودتون. یادتون نره ها، این قاعده فراموش نشه. عظمت وقتی که بهش فکر میکنی خودت میشی، چون میفته تو نفس. دقت کنید، میفته تو نفس. این که میگم هی آسمون رو نگاه کنید برای که نفستون رو توسعه بدید. تو کره زمین نمونید، تو منظوم شمسی نمونید، تو کهکشان رایشگری نمونید، همینجوری این نفس شما بیاد. خدا رحمت کنه مرحوم سید هاشم حداد رو، یه موقعی شاگردش داشتیم و کاری میکرد مخفیانه یواشکی، بعد سید بهش گفتش که چی رو مخفی میکنی؟ میخوای الان بهت بگم آسمون چهارم چه خبره؟ آسمون چهارم میدونی یعنی چی؟ آسمون چهارم یعنی آسمون دومش، یعنی اونی که این آسمونایی که ما دومیم در مقابل اون مثل یه حلقه است. آه، این تو کل این آسمون میشه آسمون اول، خود آسمون دوم در مقابل آسمون سوم، آسمون سوم در مقابل آسمون چهارم. خیلی حرفه. میخوای بگی الان اونجا چه خبره؟ این توسعه نفسه. نفستون رو با چیزای بزرگ عادت بدید. با بزرگی، بزرگواری، بخشش، عفو معطل نکنید. هر جا گیر میکنی کوچیک میشی، لجن کشیده میشه انسان نفسش. وای نسا، سری بر برو، برو بالا. برگردی عقب به گذشته، به خاطرات له میشی. برو. لذا آدم دوست داره. من که خودم علاقه من از تو خونه بشینم، همین فیلم که عزیزان گذاشتن چند بار، چه اونی که در مورد اندازه عالمه، چه اون که در مورد کرات هست تا میرسه به کهکشان خارج میشه، یعنی من از صبح نگاه کنم تا شب، شب نگاه کنم تا صبح، خسته نمیشم. یه موقعی من همیشه به هاش خانم میگم هاش خانم من میخوام بخوابم، خستم، برم بخوام. یه دفعه تلویزیون نشون میده که همین میره تو مستند، میره تو آسمونه، میشینم خوابم هم میپره، خوابم میپره، اصلا یادم میره فردا چی کار دارم، یادم میره. شکر خدا تو این رابطه هم بچه های مؤسسه زحمت زیاد کشیدن، جمع‌آوری کردن از اردوهای قبلی که داشتیم. ده‌ها، صدها حلقه فیلم الان وجود داره که شما میتونید اینا رو تهیه بکنید. حتی مراکز نجومی هست اینا رو میدن به آدم، میفروشن به آدم حلقه‌هاشو، سی‌دی‌هاشو، یا حتی انسان میتونه اینترنتی تهیه کنه. وقت بذاریم برای این لذت. اگر قرار لذت ببریم، قرار عیاشی بکنیم، قرار وقتمون رو بگذاریم برای یه کاری، تفریح و حلالی بکنیم، همینه که انسان بشینه به اینا نگاه بکنه. خب عظیم رو داشته باشید فعلا به عنوان یه بحث که هی بهش برمیگردیم، طلا میریم هی میریم جوره با این کار داریم. وشغل قلبی به عظیم شأنک، من و قلبم رو مشغول کن به شأن عظیم خودت. آقا خدا کیه؟ الله کیه؟ کاراش چیه؟ عظیم که میگم نگیم آسمون فقط ها. یه خاک و بردار بری زیر میکروسکوپ ببینی از این طرفم تو بری پایین به ته نمیرسی. قدما میگفتن که یه اتمه، حالا اتم شکافتن میگن نه بابا اتم کجا بود، الکترون و نوترون و پروتون، بعد میری پایین میری اصلا ته نداره. شما هیچ وقت باور نکنید که این به ته برسه، یعنی یه چیز کف دست توه ولی انتها نداره، عظمت داره، کبیر نیست. ببینید کبیر نیست، صغیره ولی عظیمه، یه مولکوله ولی عظمت درش هست. مثل انرژی هسته‌ای که تو دل اورانیوم هست، کمه ولی اگه منفجر بشه یه شهر رو خراب میکنه. تو همین ستا کهکشان اگه رسیدی، من رو دوربین تسلط داشتم بهتون نشون میدم، ما بعضی از کرات رو داریم که یک سانتی متر مکعبش انقدر، اندازه قند حبه، یک تن وزن داره، انقدر فشرده، ولی یه تن هم که وزن داره ها. باز تو اردوی اول دوم کار کردیم، اسم چی اونجا داره حاکم میکنه؟ واصل و فاصل، یعنی هنوز فاصله تو بین اجزاش هست اونجا، یعنی هنوز قابل تجزیهش، توش اونجا اتم ها آزاد، مولکول ها آزاد دارن کار میکنن، فضا بینشون هست. اینقدر فشرده، چقدر مواد فشرده. حالا این یه تن رو خدا بخواد مثل کره زمین باز کنه ببین چی میشه. و ارسل، آخه چقدر حرف قشنگیه، ارسل محبتک الیه، خدا بفرست محبتت از اون بالا بریز تو قلب من، ارسالش کن تو قلب من. الان میگید که آقا من الان ارسال میکنم برات، ارسال میکنم، میگه خدا ارسال کن تو قلب من، بیاد تو قلب من، حتی القاک، تا ملاقاته، تا لحظه دیدنت. خب حتی القاک واف، واو اصطلاحا تو ادبیات بهش میگم واو حالیه، واو حالیه یعنی اینجوری میشه، حتی القاک در حالی که، در حالی که اوداجی تشخب و دمن، از رگ گردنم خون بیرون میزنه از شدت هیجان، از شدت عشق، از این تمام وجودم خون بیرون میزنه. چقدر قشنگ امام صادق، قرون امام صادق بر محضر مقدس شونم صلوات بلند خط بفرمه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.